الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. از عبارت حضرت امام رضوان الله علیه که فرمودن بل حج و نذری کذالک یخرج من الاصل و فرمایش که مرحوم سید داشتن، ما بحث رو اینطور توضیح دادیم جلسه گذشته که مقصود مسئله در حج نذر اونجایی است که یک نذر صحیحی وجود داره، یک یعنی ثیقه خونده شده، یک نذری است که واجب الوفا شده، یعنی شرط نذر تحقق پیدا کرد، منظور درش حج بوده، حج خود ناظر، چون محل بحث الان اینه، و این حج بر اون شخص استقرار پیدا کرده، یعنی در زمان حیاتش میتونسته بره حجش رو انجام بده ولی نرفته و بعد مرده، قبل از این که حج رو ادا کنه مرده. مسئله اینجاست. پس اگر نذرش صحیح نبوده یا واجب الوفا نبوده یا منظورش حج نبوده یا حجش مستقر نشده یا این شخص در زمان حیاتش انجام داده، این از مسئله ما خارجه. مسئله ما با تحقق این شرایط پنجگانه تحقق پیدا میکنه. خب گفتیم تو این مسئله سه تا نظر وجود داره. ابتداعاً در مورد حج نذر یه عده قائلن که قضاش واجبه، یه عده قائلن قضاش واجب نیست، که قائلین به عدم وجوب قضا مثل مرحوم سید محمد صاحب مدارک و مثل مرحوم آقای خویی و شاگردانیش، بعضی از شاگردانیش، اونهایی که قائلن به وجوب قضا، که اکثریت فقها قائلن به وجوب قضا، باز دو دسته هستن. یک دسته قائلن به این که قضا از اصل ما ترکه، که اکثریت فقها نظرشون اینه. یه دسته قائلن که قضا از ثلث ما ترکه، که ظاهرا شیخ طوسی رضوان الله علیه تنها کسی است که این نظر رو داره در نهایه مبسوط و تهذیب. گفتیم اونهایی که میگن قضاء حج، حج نذر واجب نیست، مثل سید محمد صاحب مدارک و مرحوم آقای خویی، اینا میگن نذر با مرگ طرف ساقط میشه، وجوب نذر با مرگ طرف ساقط میشه. تا وقتی زنده بود واجب بود برش بره این نذرش رو ادا کنه، مرد تموم شد. این که شما میگید قضا واجبه، قضا امر جدید میخواد، باید یه امر دیگری بیاد بگه آقا اون نذر اون آقا که در زمان حیاتش انجام نداد حالا بعد از مرگش قضا کنی، و چنین امری وجود نداره. ادعای سید محمد این بود که قضا به امر جدیده و امر جدید هم وجود نداره. خب اشکالی که بر این فرمایش شد، حالا مرحوم صاحب جواهر فرمود این که ما بگیم قضا نداره حج نذر، این واضحة البطلان بالفتوى و نص، یعنی به لحاظ فتوایی و به لحاظ نص روایات واضحة البطلان، ایشون اینجوری فرمود. فرمود یه جای دیگه هم فرمود بعد الاتفاق على وجوب القضاء، یعنی اصلا اجماع داریم که قضاء نذر واجبه. این دلیل رو من اینجا اشاره نکردم، یعنی حالا دلیل اجماع یا اتفاق که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده من اشاره نکردم. من به دلیلی که برای وجوب قضا در واقع فقها داشتن اشاره کردم، چون این اجماع اجماع مدرکی است، اینجوری نیست که یک اجماع تعبدی باشه، کاشف از این باشه که یه نصی به مجمعین رسیده بوده یا یک ارتکازی در اختیار اونها بوده که به ما نرسیده، همچین چیزی نیست. دلیل مجمعین بر این که قضا واجبه یکی از این دوتاست، یک نذر دین و دین هم به واسطه مرگ ساقط نمیشه. نذر دین، دین هم به واسطه مرگ ساقط نمیشه، پس نذر ساقط نمیشه. که این قاعده اساسا مربوط به نذر نیست. میگه هر چی که دین باشه با مرگ ساقط نمیشه. با نذر هم دینه. بنابراین با مرگ ساقط نمیشه. دلیل دیگر این که امثال سید محمد فرموده باشند که امر نداریم برای وجوب قضا، جواب دادن امثال شیخ طوسی چرا امر داریم برای وجوب قضا؟ امر ما چیه؟ همون دوتا صحیحه ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور و زریث ابن اعید، همون دوتا صحیحه که در مسئله احجاج بود طرف نذر کرده بود که اگر مثلا برای شکر یا برای اینکه بچهش خوب بشه حجی رو بفرسته یک کسی رو یا بچهش رو، بعد مرد، با حضرت فرمودن که باید بفرستید بعد از مرگش، باید از ثلثش حجش رو بفرستن اون شخص رو یا بچهش رو. پس امر وجود داره برای قضا و اون امر همون دوتا صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور و صحیحه زریث ابن اعینه. اما اون دلیل که مثل شیخ قائل به این که قضا واجب از ثلث، دلیلشون چی بود؟ خب دیدید که شیخ تنها دلیلی که ذکر کرد و در تهذیب آورد صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور و صحیحه زریث بود، همین دوتا صحیحه. چون یادتونه عبارتش، حالا اینجا هست عبارتش، شیخ در نهایه دلیلی ذکر نکرد، در مبسوط دلیلی ذکر نکرد، در تهذیب دلیل ذکر کرد و دلیلی که ذکر کرد در تهذیب همین دوتا روایت بود. ببینید عبارت نهایه فقط متن فتواست، خب نهایه که اصلا کتاب فتواییه، مبسوط هم که اسمش مبسوطه اینجا بستی نداده، همون مثل نهایه فقط فتوا رو فرموده شیخ. اما توی تهذیب دلیل آورده شیخ، بعد از اون عبارت دلیل آورده، که البته اون عبارت رو من عرض کردم احتمال میدم عبارت شیخ مفید باشه، ولی من اون مقداری که دیدم ظاهرا تو مقنعه نبوده، نمیدونم چجوریه. حالا ظاهرش اینه که تهذیب چون شرح مقنعه است اون عبارات قاعدتا باید عبارت شیخ مفید باشه، ولی هم اینو عبارت رو نسبت دادن به شیخ طوسی، گفتن شیخ طوسی در نهایه مبسوط و تهذیب اینطوری گفته. منم که نگاه کردم دیدم که عبارت شیخ مفید در مقنعه نیست ظاهرا، ولی در که قاعدتا باید همین باشه. البته بعضیا گفتن که شیخین قائلند به قضاء الثلث، شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی. شاید اونایی که گفتن شیخین عبارت تهذیب رو، چون اون متن مال شیخ مفید قاعدتا باید باشه، از شیخ مفید تلقی کرده، گفتن پس شیخ مفید تو متن که همون مقنعه هست گفته، بعد شیخ طوسی تو نهایه و مبسوط و توی تهذیب هم دلیلش رو ذکر کرد، ولی دیگران گفتن شیخ طوسی. اونقدر که من دیدم ظاهرا اون عبارت تهذیبم باز مال شیخ طوسی. علیه حال دلیل شیخ طوسی رضوان الله علیه بر این که قضاء نذر از ثلث، این دوتا صحیحه بود. جوابی که به این دوتا صحیحه داده شد جواب سید بود، گفت که این دوتا صحیحه معرضان عنه اصحابه، اصحاب بهش عمل نکردن بنابراین اعتباری نداره. دقت کنید، من در موقعی که بحث میکردیم هفته گذشته اشاره کردم، گفتم اعراض با وجود عمل شیخ میتونیم بگیم؟ جوابش این که بله میتونیم بگیم، چون درست شیخ عمل کرده ولی از بعد از شیخ دیگه هیچ کس به این عمل نکرده. بعد از شیخ تقریبا هیچ کس به این دوتا صحیحه عمل نکرده، تقریبا یعنی تحقیقا، حالا یک تردیدهایی مثل یحیی بن سعید هلی تو عبارتش وجود داره، ولی بعد از شیخ دیگه کسی به این روایت عمل نکرده. از ابن ادریس در سرائر به بعد دیگه هیچ کس به این روایت عمل نکرده. بنابراین این که مرحوم سید فرموده معرضان عنه، بله اصحاب بهش اعتنا نکردن، بهش عمل نکردن. حالا عمل نکردن از باب اینکه معتبر نمیدونستن یا معناش رو یه جوری دیگه تفسیر کردن، به هر حال به این روایت به اون شکلی که شیخ طوسی بهش عمل کرده و نتیجه‌ای که شیخ طوسی گرفته عمل نکردن. ولی ما خودمون حالا گفتیم حتی اگر این اعراض رو هم به این شکل اینجا نپذیریم، باز ما جواب دیگه داریم. دیروز اشاره کردیم، ما گفتیم قضا از اصل واجبه، براش چند تا دلیل میشه آورد. دو تا دلیل دلیلایی است که فقها گفتن، دلیل سوم رو من ندیدم فقها گفته باشن. ما میگیم تو آثار فقها اشاره شده ولی من ندیدم به این شکل دلیل سوم رو. دلیل اول که فقها گفتن، عمدتاً هم رو این تأکید کردن، گفتن آقا نذر دینه و دین از اصل ما ترکه. این دلیل اصلیشونه که عمدتاً همین رو گفتن. مرحوم آقای خویی فرمود دین بودن اعم از دین به معنای اصطلاحیه. گفتیم که مرحوم صاحب جواهر توضیح داد که آقا حج دینه، دینه به معنای اصطلاحی هم هست. چرا؟ بعد توضیح داد گفت به خاطر اینکه خزینه‌ای که برای حج مصرف میشه در نظر عرف مثل خزینه‌ای که برای مقدمات نماز و روزه مصرف میشه نیست. و گفتیم اون فرمایش مرحوم سید هم همین رو میخواد بگه که بالاخره حج یه چیزیست که عرفاً واجب مالی محسوب میشه، بنابراین دینه. دلیل دوم بر این که قضا از اصل نه از ثلث، همون فرمایشی بود که سید داشت الان اشاره کردیم. گفت اون دلیلی که شیخ داره که قضا از ثلث صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره و صحیحه زریث ابن اعین، خب اون دوتا صحیحه چون اصحاب اعراض کردن اعتباری نداره، پس دلیل ثلث میره کنار، ما میمونیم و قاعده میگه از اصله چون دینه. دلیل سوم اینی بود که دیروز ما اشاره کردیم، گفتیم در کنار دوتا صحیحه زریث و عبدالله ابن ابی یعفور ما صحیحه مسمه ابن عبدالملک رو داریم. در صحیحه مسمه ابن عبدالملک که دیروز خوندیم الان والا دوباره میخونیم اشاره میکنیم، تصریح شده که باید از اصل مال پرداخت بشه. خب این دوتا صحیحه با این صحیحه تعارض میکنن، اونا میگن از ثلث، این میگه از اصل. تعارض که کردن این صحیحه یعنی صحیحه مسمع به خاطر شهرت بین الاصحاب ترجیح پیدا میکنه. فرق این مطلب با مطلبی که مرحوم سید یا مرحوم صاحب جواهر اشاره کردن اینه، اونا که اعراض رو مطرح میکنن میخوان بگن صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور و صحیحه زریث ابن اعین با قطع نظر از تعارض، اصلا کاری به تعارض ندارن، خودشون حجت نیستن چون مورد اعراض اصحاب هست، پس ولو معارض هم نداشته باشد ما نمیتونیم بهشون تمسک بکنیم. حرف ما اینه که با فرض تعارض نمیتونیم به اونا تمسک بکنیم، چون در واقع صحیحه مسمع ترجیح داره بر صحیحه زریث و صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، و این ترجیح هم ترجیح به منصوصه. دیروز هم اشاره کردم ما به مطلق مرجحات قائل نیستیم، ما قائلیم ترجیح معناش حجیت در ظرف تعارضه. اینو تو اصول توضیح دادیم، یعنی ادله حجیت بیان حجیت لولا تعارض. دلیل حجیت میاد میگه هر خبری که خبر واحد ثقه باشه حجته. این دلیل در ظرفی که دو تا خبر واحد ثقه با هم تعارض دارن ساکته، نمیگه این حجته یا این، چون اگه بگه هر دو حجته منجر به متنافیه این میشه، بگه این حجته نه این ترجیح بلا مرجحه، بنابراین هیچ کدوم رو نمیتونیم با اون حجیت ثابت کنیم. حجیت در ظرف تعارض به چی ثابت میشه؟ به مرجحات. میگیم ادله‌ای که در ظرف تعارض وارد شده که خبر این متعارضین رو چگونه ترجیح بدیم، اون بیان حجیت در ظرف تعارضه. شارع اونجا بیان کرده ما وافق الکتاب ما خالف العامه مشتهر بین اصحابک، موافق کتاب ترجیح داره، یعنی اگه دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکی موافق قرآن یکی مخالف قرآن، اونی که موافق قرآن رو چند پیدا میکنه یعنی حجته. اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکی مخالف عامه است یکی موافق عامه، اونی که مخالف عامه هست حجته. اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، اونی که موافق مشهوره حجته و اونی که مخالف مشهوره حجته. ما هم گفتیم روایت زرعیس ابن اعین که خوندیم، این روایت بود در باب که حالا اینجا متن تهذیبشه، در متن وسایلش هم دیدیم یه فرق جزئی داشت که در حد تفاوت نقل به معناست. توی نقل تهذیب داره حج ولیه عنه، هرچند فلیهوج خود شیخ در ادامش گفته، در نقل صاحب وسایل ظاهرا داره فلیهوج و من احتمال میدم فلیهوج درست باشه، چون شیخ بعید سطر بعدی روایت رو اشتباه نقل کنه. این که تو متن اومده حج، توی ادامهش عبارت شیخ اومده فلیهوج، ظاهرا فلیهوج درست باشه. فکر میکنم نقل صاحب جواهر هم صاحب وسائل هم فلیهوج بود که دیروز خوندیم. حالا یه حال حالا فرق نمی کنه، از در معنایی یکی هستن. بله، حالا صاحب وسائل نقل کرده و یهوج انه ولیه، فلیهوج جمع نداره و یهوج انه ولیه، که همه اینا یه معناست. این روایت زریس بود که صاحب وسائل تو باب 29 اول باب آورده، بعدش هم روایت عبدالله ابن ابی یعفور رو به عنوان روایت سوم باب آورده، که این دو تا روایت میگه. و سلس گفتیم در مقابل این دو روایت، روایت اسماء ابن عبدالملک که تو باب 16 اومده تو باب نظر، اونجا تصریح داره که فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یحج عنه مما ترک ابوه، یعنی از اصل ما. گفتیم این روایت ترجیح پیدا میکنه بر اون دو روایت، در نتیجه فتوای حضرت امام رضوان الله علیه و فتوای سید و فتوای مشهور درسته. این بحث تمام. بحث در ادامش، حضرت امام فرمودن لوکان علیه دینون، یعنی علا اون میت یه دینی باشه، او خمسون که مصداق دینه دوباره، او زکاتون، اینا مصداقهای دینند، و قصرت ترکه، ترکه کم باشه برای اینکه هم حجشو انجام بدن هم دینشو ادا کنن، حالا یا خمسشو یا زکاتشو بدن. امام میفرمان فان کان المال المتعلق به الخمس او زکات موجودن قدما، اگر اون مالی که خمس و زکات بهش تعلق گرفته وجود داره، اینا مقدم میشن، یعنی خمس و زکات. فلا یجوز و صرفهو، یعنی مال فی غیر هما، یعنی غیر خمس و زکات. ببینید این مسئله دو تا مقدمه داره. این نتیجه، مقدمه اول اینه که خمس و زکات تعلق میگیره به اصل مال. مقدمه دوم این که وقتی اصل مال متعلق حق کسی بود، اون مال رو نمیشه به دیگری داد، ماترک رو نمیشه به دیگری داد. مثلا فرض کنید یه کسی مرده، ماشین زید پیششه، ماشین مال زیده، خب معلومه این ماشین رو باید به کی بدن؟ به زید برگردونن، مالکش زیده دیگه، این که معنا نداره که بیان اینو بین ورثه تقسیم کنن یا اینو صرف حجش بکنن، مال زیده. حالا اگر این آقا که مرده یه ماشین داره، نصفش مال خودشه نصفش مال زیده، خب اون نصف که مال زیده باید اول بدن به زید، اون دیگه جز ماترکه این که نیست، اینو باید بدن به اون. در مسئله خمس و زکات مشهور قریب به اتفاق، بلکه اتفاق اینه که خمس و زکات تعلق میگیره به اصل مال، یعنی مال زکوی وقتی که شرایط زکات حاصل شد، اون سهم زکاتش واقعا میشه مثلا مال امام، یا مثلا مالی که مخمسه، مالی که متعلق خمسه، وقتی شرایط خمس تحقق پیدا کرد، یک پنجمش میشه مال امام. چون حالا سهم سادات یکی از موارد مصرفه در واقع، حالا یه بحث دیگه است، ما حالا فعلا نمیخوایم، این به خود مال تعلق میگیره، یعنی مثلا یه مالی که خمس بهش تعلق میگیره، یک پنجمش به نحو مشاع میشه مال صاحب خمس، حالا صاحب خمس امام یا صاحب خمس سادات و امام. فرض صاحب خمس امامه، سادات مورد مصرف هست. مثل اون ماشینه میشه. چطور اون ماشینه یه سهمش مال یکی دیگه است، دیگه مراره داره اون سهم و جز ماترک تقسیم کنه. اگر یه سهمی از این مال مال امامه، دیگه مراره داره که بیان اینو بین ما ورثه تقسیم کنه یا صرف حجش بکنه. این که مال این نیست اصلا. بنابراین این که امام فرمودن اینجا و سایر فقها هم تعبیرش دارن شبیه این، جزء مسلماته، به شرط اینکه ما بپذیریم خمس زکات به اصل مال تعلق میگیره. اگر تعلق بگیره قطعا همینه، بحث نداره اینجا. اینکه خمس زکات هم به اصل مال تعلق میگیره الان نمیخوایم بحث کنیم، بحث کتاب الخمس و کتاب زکات نداریم. عرض کردم کل اتفاق بل اتفاق. چرا این تعبیر؟ چون اونقدری که من تو ذهنمه، شاید تنها کسی که یه حرفی یه کمی متفاوت با دیگران داره مرحوم آقای خویه، که اونم مرحوم آقای خویی ماحصل حرفشون اونجوری که تو ذهنمه اینه. ایشون میگن خمس و زکات هرچند تعلق میگیره به اصل مال، ولیکن بنابر ادله تحلیل خمس، کسی که خمس اصل مالش رو نمیده، این چون تو ادله تحلیل تعبیر شده به این که این حلاله برای شیعه ما، ایشون میگه این میاد بر ذمه‌اش بنابر ادله تحلیل خمس. حالا این که بر ذمه میاد یه بحثی است که آیا در این حالی که مال مخمس وجود داره میاد به ذمه یا نه، وقتی این مال مخمس رو یعنی مال متعلق خمس رو این طرف مصرف کرد میاد به ذمه‌اش منتقل میشه. یعنی مثلا گفتن، حالا فرض کنید مثلا یه تفسیر از اخبار تحلیل، حالا در موردش تفاسیر مختلفه در اخبار تحلیل، یه تفسیر اینه که آقا شما مثلا فرض کنید یه مواد غذایی دارید، این مواد غذایی مصرف نمی کنید مثلا یک سال، چون مصرف نمی کنید خمس بهش تعلق میگیره. حالا این که معونه چیه هم باز بین فقها اختلافه. بعضی ها میگن معونه یعنی اونی که مصرف بالفعل شما باشه، بعضی ها میگن معونه یعنی اونی که مصرف شعنی شما باشه، ولی اینکه شما بالفعل الان مصرفش نکنید. مثلا تو بحث معونه میگن، میگن شما مثلا یه لباسی داری که اینو تو مهمونی میپوشی، تو یک سال هم اصلا هیچ مهمونی که بخوای بپوشی پیدا نشده، اصلا نپوشیدی این لباسو، آیا این لباس متعلق خمسه یا نه؟ میگن نه، چون این لباس مصرفش مهمونیه باش، این محل مصرف شما، جز معونه شماست، فوقش اون مورد مصرفش که مهمونی بوده اصلا تحقق پیدا نکرده. بعضی های دیگه که حالا یه کمی سخت گیرترن میگن نه، بالفعل باید معونه باشه، یعنی شما مصرفش کنین، پس اگه الان مصرفش نمی کنی یا در طول یک سال مصرفش نکردی خمس بهش تعلق میگیره. حالا من به این کار ندارم، به این بحثاش. عرض من اینه، اگر اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته از بین ببره طرف، مثلا اگه خوردنیه بخوره یا بفروشه، مثلا از مالکیتش خارج شه، روی این تفسیر از اخبار تحلیل میگن اون خمسش منتقل میشه به ذمه‌اش، میاد به ذمه‌اش، دیگه از اون عین مال در میاد، که اون بعدیا که میگیرن دیگه مشکل تصرف در این مال نداشته باشن، یا خودش هم حتی اگه مصرف میکنه مشکل تصرف در این مال نداشته باشه. حالا بعضی ها گفتن در اخبار تحلیل که این مال شخصی که خمس برش واجب شده نیست، مال نفر بعدیه، یعنی اگر این قضا رو میاره جلو من میذاره، من میدونم که این قضا الان متعلق خمسه، با پولی خریداری شده یا خود این مواد غذاییش بهش خمس تعلق گرفته، میگن اخبار تحلیل میگه تو بخور نوش جونت، تو که خوردی میفته بر ذمه اون بابایی که خمسش رو نداده. اخبار تحلیل رو اینجوری معنا میکنه. البته یه تفسیر سومی از اخبار تحلیل هست که میگه اخبار تحلیل احکام ولائیه مربوط به شرایط خاصی بوده که ائمه در اون شرایط نمیتوانستن خمس رو از شیعه بگیرن، بعدن هم خودشون این حکم ولایی رو برداشتن در دوران متأخر، در زمان امام رضا علیه السلام این حکم رو برداشتن و فرمودن بیارید خمسا رو بدید به ما. بنابراین اصلا ما امروز اخبار تحلیل رو کاری نداریم، نه احکام ولایی بودن و در یه شرایط خاص بوده و ربطی نداره به یه حکم کلی الهی. که این تفسیر سوم رو مثلا کسانی مثل امام یا مثل حضرت آیت الله حائری، مثلا سید کاظم حائری، اینا قائلن که اینجوری میگن، مثلا این حکم کلی الهی نمیدونن. حالا کار ندارم به این بحث، میخوام عرض کنم تقریبا کل مسلمه که خمس و زکات به عین مال تعلق میگیره. حتی مثل های خویی هم میگن اولا به عین تعلق میگیره، ولو حالا بنابر اخبار تحلیل منتقل بشه در یک فروزی به ذمه. بنابراین اگر عین مال متعلق خمسه، یعنی یک پنجمش مال این شخص میت نیست، خب معلومه دیگه اون یک پنجمو باید بدن به صاحب مال که مثلا امامه یا امام و سادات، این بحثی نداره. قسمت دوم فرمایش امام اینه و این کاناف ذمه، اما اگر اینها در ذمه بودن، یعنی خمس زکاتش دیگه از حالت عین خارج شده بود، منتقل شده بود به هر دلیلی به شکلی، حالا یا از طریق دست گردون یا از طریق از بین بردن عین مال که ضامن شده بود از باب این که اون مال رو از بین برده، به هر دلیلی منتقل به ذمه این آقا شد، خب ذمه این میت مشغول به خمسه، ذمهش مثلا مشغول به زکاته، ذمهش مشغول به دین نسبت به زیده، ذمهش مشغول به حجه، ذمهش مشغول به همه ایناست و مالش هم به اندازه همه اینها نیست. اینجا چه باید کرد؟ امام فرمودند فل اقوا توزیعه علی الجمیع بالنسبه. اقوا اینه که اینو تقسیم کنن بر همه به نسبت. پس مثلا اگر خمسش نصف زکاتشه، زکاتش مثلا نصف دینش به شخص دیگه است، دینش نسبت به اون شخص نصف هزینه حجشه، به همین نسبت تقسیم کنن. یعنی مثلا نسبی از هزینه، مثلا یک رو اگر در نظر میگیرن برای حج، حالا از اون بر بیای مثلا برای خمس یک رو در نظر میگیرن، برای زکات دو رو در نظر بگیرن، برای دین به اون شخص چهار رو در نظر بگیرن، برای حج هشت رو در نظر بگیرن. هشت به علاوه چهار به علاوه دو به علاوه یک میشه چند؟ یا الله ریاضیاتو، 15 میشه. بعد این که بس بعضیا میگن ما ریاضیات بلدیم، از نخبه هاییم، راست میگن، این میشه 15. خب یعنی این مالو به 15 قسمت تقسیم کنن، هر چقدر هست یک قسمتشو بذارن برای خمس، دو قسمتشو بذارن برای زکات، چهار قسمتشو بذارن برای اون دائن خاص، اون کس که این بهش مدیونه، و هشت قسمتش هم بذارن برای حج. 15 قسمت، مثلا فرض کن 15 میلیون داره، 1 میلیونش برای خمس، 2 میلیونش برای زکات، 4 میلیونش برای اون بابا، 8 میلیونش هم برای حجش بذاره، اینجوری تقسیم کنه. حالا این کاره که کرده، فان وفت حصه الحج بهی، با این 8 میلیون میشه حج انجام داد، فهو خب برن حجو انجام بده. و الا اگه نه، با این 8 میلیون نمیشه هیچ حجی انجام داد، فظاهر سقوطه حج ساقط میشه. و ان وفت به بعض افعالهی که طواف فقط، مثلا یعنی اگه بخوان نایب بگیرن، میگه آقا من با این پول فقط به این مقدار که برم براش طواف انجام بدم حاضرم، بقیه اعمال حج نه. امام میگه خب این طواف تنهایی به چی درد بخوره؟ که حج نشد، برای حج باید مجموعه اون اعمال تحقق پیدا کنه، این محرم بشه بره مثلا طواف، نماز طواف، سعی، نمیدونم تقصیر یا حل، وقوف، هم رمی، همه این کارا رو باید بکنه. ببین من فقط طوافش انجام بدم، طوافش رو بکنه، هیچ ساقط میشه. پس و الا فظاهر سقوط الحج، و ان وفت اون حصه الحج به بعض افعال الحج که طواف فقط مثلا. و این و ان وفت این وصلیه است، یا به قول شما علما وصلیه. و صرف حصتهی فی غیره، یعنی حج ساقط میشه، اون 8 میلیون رو میگن آقا برگردونید همون تو سهم خمس و سهم زکات و سهم دائن، اونجا تقسیم کنید، برید خمسشو که باقیش مونده بدید، زکاتشو و دینشو بدید. اگر به اونا میرسید میدن، اگر نمیرسید تقسیم میکنن به نسبت، اگر به اونا رسید دادن، اضافه آورد، بین ورثه تقسیمش میکنن. و مع وجود الجمیع، اگر همه به اصطلاح بود توزع علیها، یعنی اگر به همه افعال حج میرسید، یعنی حصه به گونه ای بود که همه اعمال حج رو میشد براش نایب گرفت یا حج کامل، توزع علیها یعنی علا افعال حج، علا کل افعال حج. حالا این قسمت بماند. قسمتی که حالا میخواییم بحث کنیم این تکیه عبارت حضرت امامه که اگر این دین داشت، خمس داشت، زکات داشت، حج داشت و همه در ذمه‌اش بودن و ماترکش نمیرسید به همه، تقسیم میشه به نسبت. این تعبیر رو مرحوم سید هم در عربه دارن و ان کان فی ذمته. قسمت اولش که مثل ایشونه، مثل امامه که لو کان علیه دین او خمس او زکات و قصرت ترکه فان کان المال المتعلق به الخمس و الزکات موجودا قدما لتعلقهما بالعین فلا يجوز صرفه في غيرهما و ان کان فی ذمته فالاقوى ان الترکه توزع علی الجمیع. ایشون فقط ترکه تقسیم میشه بر همه به نسبه، به همون نسبت که اشاره کردیم، کما فی قرماء المفلس، مثل اونایی که طلب دارن از شخصی که ورشکست شده الان داراییش به اندازه بدهیش نیست، خب اونجا میان تقسیم میکنن به نسبت بدهی ها. بعد مرحوم سید به این قول اشاره میکنه که امام اشاره نکرده، میفرماد قد یقال به تقدم الحج علا غیره. بعضیا گفتن حجشو اول میدن، اگر چیزی موند صرف خمس و زکات و دین میکنن. پس مثلا اون 15 میلیون اول میرن یه حج براش انجام میدن، اگر با اون مثلا 5 میلیونش، 10 میلیونش، 8 میلیونش تونستن حجو انجام بدن، هر چی موند میان به نسبت بین خمس و زکات و دینش تقسیم میکنن. چی؟ آره دیگه، مثلا حالا اون مثال بود دیگه، نه اینکه این نسبت همیشه ثابته تو دو عالم ها، هر کی که مرد نسبت خمس و زکات و دین و حجش 1 و 2 و 4 و 8 ها. من مثال زدم، فرض کردیم که مقدارش اینطوری باشه. بله هر نسبتی که هست. خب از جمله کسانی که قائلن به تقدم حج مرحوم آقای گلپایگانی هن. اینجا تعلیقه شون مرحوم آقای گلپایگانی همین رو میفرمان، مرحوم آقای خویی همین رو فرمودن، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی همین رو فرمودن. اینا میگن حج مقدمه. و این کان دین الناس، بله و اون و هر چند که اون دین دین الناس باشه، گفتن باز حج مقدمه. چرا؟ باز مرحوم سید دلیل رو ذکر میکنه، میگه لخبر معاویه ابن عمار الدال علی تقدیم حج علی زکات. خبر معاویه ابن عمار که حالا میخونیم که دلالت میکند که حج مقدم میشه بر زکات. و مثل اون خبر و نحوه خبر آخر، یه روایت دیگه هم هست همین مضمون داره. بعد سید باز میگه لکنهما، این دوتا خبر موهونان ضعیفن به اعراض الاصحاب، به دلیل اینکه اصحاب اعراض کردن، که تو تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی می نویسن الاعراض و غیر محقق. کی گفته اعراض کردن؟ اعراض نکردن که، بعضیا بهش فتوا دادن، اعراضی نیست، اختلافیه. بعد مرحوم سید می فهمد مع انهما، هر دوتا خبر مربوط به مسئله زکات، در مورد خمس و دین دیگه نیست، فقط در مسئله زکات گفته حج بر زکات مقدم میشه. یعنی سید میخواد بگه حتی به این روایت هم بخوای عمل کنی، میتونی بگی حج بر زکات مقدمه، اما دیگه بر خمس و دین و ناس نمیتونی بگی. مرحوم آقای خویی تعلیقه زدن که صحیحه برید اجلی که سید به اون اشاره نکرده، و تو تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی اون صحیحه نقل شده که مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکنه از برید اجلی که جعل جمله و نفقته، و ما این روایت قبلا خوندیم، این روایت صحیحه برید رو در یه مسئله دیگری در میخونیم، حالا بعد بهتون میگم تو مسئله استطاعه. مرحوم آقای گلپایگانی اون روایت رو نقل کرده تو تعلیقش. مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت برید اجلی این اختصاص به زکات نداره، مطلقه، هر دینی رو میگیره. اگر به فرض روایت معاویه ابن دو تا روایت معاویه ابن عمار اختصاص به زکات داره، این روایت اختصاص به زکات نداره. بعد ایشون میفرماد مرحوم سید که برخی احتمال دادن تقدیم دین الناس رو لاهمیتهی، گفتن چون دین الناس مهمتره دین الناس مقدم میشه. بعد ایشون میفرماد ول اقوا ما ذکر من التخصیص، که اشاره کردن که میفرمان اقوا همونیست که ما گفتیم، یعنی توضیح میشه بین خمس و زکات و دین و حج. ایشون میگه نه دین مقدمه، دین و ناس، و نه حج مقدمه. این فرمایش مرحوم سید. خب دیگه وقت ما امروز گذشت متاسفانه، میخواستیم بیشتر بگیم امروز. این مطلب تو جواهر ببینید جلد 17 صفحه 314، روایاتش رو هم انشالله خواهید دید در وسائل. روایت معاویه ابن عمار یکیش در جلد 9 صفحه 255، دیگری در جلد 19 صفحه 359، و روایت برید هم در جلد 11 صفحه 68 که قبلا روایت برید رو هم خونده بودیم. این روایت رو بعداً و بحث مسئله رو بعداً روز شنبه خواهیم گفت. فردا قصاص رو انشالله ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.